همه آنانی که از حوزه تدوین همراه ما بوده اند همچنان در حوزه اجرا و در نهایت در حوزه ارزیابی و ارزیابی عمل کرد هم باشند. لذا اگر یک کسی چیزی را به عنوان راهبرد تعریف کرده است و به عنوان استراتژی پیشنهاد می کند که حتی نمیداند که نقاط قوت توی جدول چه بوده است، یعنی از روز اول وجود خارجی نداشته است.
بله.
و این یعنی این که در همان لحظه و در لحظه مواجه شدن با این آدم ما فرسنگ ها با تفکر استراتژیک درون سازمان فاصله گرفت. یکی از کارهایی که مستظرید بسیار جدی است برای این که ما از همان ابتدای کار، یعنی از لحظه نوشتن نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید ها تا اینکه به کدام راهبرد می رسیم، تا اینکه کدام را در واقع به عنوان راهبرد اصلی انتخاب کنیم، بحث طوفان مغزی است و برین استورمینگ است. این بحث طوفان مغزی هرچند که آدمهایی را میخواهد که سعه صدر داشته باشند و چقدر ما در فرمایشات ائمه و بزرگان دینمان بر این قضیه تأکید داشتیم مؤکدن، آدمهای با دانشی هم میخواهد، یعنی هم دانش ابراز نظر را داشته باشند و هم در واقع سعه صدر تحمل نظرهای مخالف را. و اینجا اگر چنین اتفاقی بیفتد میتوانم بگویم که ما با سوات لااقل یک گام بلند را در جهت فهم سازمان خودمان، یعنی همان جمله امیرالمومنین که از کجا آمدیم،
بله،
و در جهت شناخت وضعیت در واقع آرمانی سازمانمان که به کجا قرار است برویم خواهیم داشت، به اضافه اینکه در ناخودآگاه این بحث ها و طوفان های مغزی و گفت و شنود های مدیر و کارشناسان همدلی مضاعفی نیز در اجرای استراتژی اتفاق خواهد افتاد.
بسیار. پس آقای دکتر اگه من درست مطلب شما رو گرفته باشم، حالا من و شنوندگان گرامی، این که وقتی می‌خوایم در واقع استراتژی رو بنویسیم، اولا که برای هر کدوم از این خونه ها مثلا تقابل خونه قدرت ها و قوت ها و تهدید ها استی یک شواهدی برای اون استراتژی در قوت‌ها و تهدیدها داشته باشیم،
بله.
دو همفکری و کمک سایر مدیران دیگه که از اول در شکل‌گیری این جدول سوات با ما بودن رو باز داشته باشیم،
بله.
و روش‌های کارهای گروهی برای نوشتن استراتژی که حالا شما به طوفان فکری اشاره کردین که حالا من جسارتاً میگم شاید بشه به دوستان و مدیران عزیز پیشنهاد کرد که هر یک از روش‌های تصمیم‌گیری گروهی رو به کار بتونن بگیرن،
بله.
میتونه اینجا کمک کنه. حالا شما لطف کردین مؤثرترین و مفیدترین و در واقع شابیت کار گروهی رو فرمودین طوفان فکری، ولی میتونن از راه گروه مثلا روش‌های دلفی، گروه‌های اسمی، گروه‌های الکترونیک، هر روشی که فقط شاید من به نظرم جان کلام اینجا باشه که گروهی تصمیم بگیرن،
بله.
به خصوص مدیرانی که سابقه زیادی تو سازمان داشتن و همونجور که شما فرمودین اصلا خودشون رزومه سازمان هم، طرف 15 سال 20 سال سالهای سال از موقع اصلا استخدام شده در سازمان بوده. بسیار عالی های دکتر. ادامه بحث اگر،
بله، خواهش می‌کنم. من در این موارد این یکی دو نکته به ذهنم آمد، بد نیست چون برزتاری به روش‌های گروهی هم اشاره فرمودید. اولا اینکه آموزه‌های دینی ما از در واقع آیات مبارک قرآن مجید تعاونوا علی البر و تقوی تا فرمایش مصرح ائمه اطهار به کار گروهی و مشارکتی مصرح تأکید داشتند و دستور دادن، این اولا. ثانیاً این که ما فکر میکنم لااقل توی یک ده و نیم اخیر با شیوه های تصمیم گیری های گروهی آشنا هستیم در کشور ما، به خصوص بعد از آن که رویکردهای آینده پژوهانه هم آغاز شد، ما مدل دلفی را خوب کار کردیم و متفکرین حوزه‌های تصمیم‌گیری ما در تصمیم‌گیری‌های گروهی امروز با متدولوژی دلفی به خوبی آشنا هستند. اتفاقا این فرمایش جناب عالی را من ارج می‌نهم سر کلاس هم به دوستانم، به خصوص بچه هایی که از حوزه های مهندسی به حوزه های مدیریت آمده اند، این تأکید را مؤکدن دارم که دلفی را خوب یاد بگیرید و سعی کنید که با این متدولوژی در واقع تصمیم گیری های گروهی را در آینده انشاءالله در سازمان ها جاری سازید. و چقدر خوب است و چقدر خوب است که مدیران سازمان های دولتی ما به از همین الان که دارن به استراتژی میاندیشن، به بکارگیری از آدمهایی که مسلحند به روش شناسی تصمیم گیری های گروهی هم بیاندیشند. یعنی بالاخره ما تدوین استراتژی کردیم، بالاخره فهمیدیم کدام یکی از این راهبردها باید بدانیم که چطور اجرایش کنیم و باید بدانیم که آیا این انتخاب ما انتخاب دقیق و درستی بوده است. چون اگر انتخاب دقیق و درستی نبوده باشد که همینطور که عرض کردم اصلا به قول بعضی از استراتژیست ها تدوین یعنی انتخاب، یعنی انتخاب از میان استراتژی های متفاوت که اینجا 4 تا استراتژی داریم. اگر این انتخاب درست نبوده باشد، وقت تو اجرا هم ما را معلوم نیست به کجا ببرد. پس لذا من خواهش میکنم که چقدر خوب است ما از آدم هایی که تو این حوزه ها کار کردند و با روش دلفی آشنااند، روشمند، با روش سناریو نویسی آشنااند، روشمند، با روش طوفان مغزی آشنااند، روشمند، هم برای به نتیجه رساندن استراتژی هایمان و انتخاب درست استراتژیمان استفاده کنیم.
پس های دکتر، به مدیران باید پیشنهاد بکنیم که قبل از اینکه بخوان شروع بکنن برای استراتژی نوشتن، شروع بکنن افرادی رو در سازمانشون شناسایی و انتخاب بکنن که آدمای آگاهی باشن، این روش‌ها رو به طور اصولی بلد باشن که بتونن استراتژی خوبی هم به دست بیارن. چون ما در اصلا سری اول برنامه‌هامون هم به همه مدیران پیشنهاد و توصیه کردیم که یکی از مهمترین وظایف مدیران ایجاد آگاهی در کارکنانشونه. پس این که شما فرمودین آگاه باشن، من میخوام یه قدم بیام عقب‌تر بگم مدیران ارشد یکی از وظایفشون اینه که مدیران دیگر رو آگاه بکنن در این زمینه. من یه مدیر تولید خیلی خوب دارم که نظر فنی و تولید عالیه، ولی بعد معقولای استراتژی، بلد بودن دلفی، بلد بودن طوفان فکری، من مدیر باید تو واحد آموزشم برنامه ریزی کنم، براش تعریف کنم، ایشون به موقع بیاد این دوره رو ببینه که بعد موقع استراتژی نوشتن بتونه بهمون کمک بکنه. خب شنوندگان عزیز، خسته نباشید آقای دکتر، اگه اجازه بدین یه فرصت کوچیکی از پخش بگیریم، مجددا خدمتتون هستیم. خب شنونده عزیز، خسته نباشید، شما که همراه ما بودین از اول این برنامه و مدیران دولتی عزیزی که خدمتشون بودیم، در خدمت آقای دکتر فرهادی هستیم در رابطه با استراتژی‌های دولتی. آقای دکتر، من ممنون میشم با توجه به زمان محدودی هم که داریم یه جمع‌بندی از این دوتا مدلی که تو این دو سه برنامه گذشته در موردشون صحبت میکردیم داشته باشید.
بله، عرض کنم به حضورتان این زمان محدود را که جناب عالی فرمودید فکر میکنم خودش همه ی حرف ها بود.
بله.
ما اصلا میرویم سراغ استراتژی به خاطر اینکه زمان محدود داریم.
بله.
زمان محدود داریم به عنوان یک مدیر دولتی و یادمان باشد که اگر در این زمان محدود نتوانیم کار جدی را در حوزه سازمان‌های دولتی انجام بدهیم، یعنی نتوانستیم از یکی از بازوان دولتمان که به آن اعتقاد داریم در واقع جامعه عمل بپوشانیم در انجام کارها، و این خیلی کار اشتباهی است. و اگر نمیتوانیم این کار رو بکنیم، پس چرا پذیرفته بودیم و چرا پذیرفتیم که مدیر دولتی یک سازمان جدی باشیم؟ و پس با تأکید بر این زمان محدود عرض کنم که ما میرویم سراغ مدل ها به خاطر اینکه این مدل ها یک جورایی در زمان های گذشته آب دیده شدند و نقاط ضعفشان بررسی شده است و همچنان بررسی می شود، و لذا به ما کمک می کند که در این زمان محدود بخش زیادی از زمانمان را دوباره و بی جهت صرف تکرار مکررات نکنیم. و دوم که در سه جلسه پیش عرض کردیم که دو تا از جدیترین چالش هایی که در فراروی حوزه مدیران دولتی من وجود دارد و ناگزیریم از این دو چالش، اولیش آن است که ما دانش کمی داریم، که همه آدمیان چنین هستند، پس باید از آدم هایی که دانش دارند استفاده کنیم، و آدم هایی که دانش دارند به طور تخصصی، یعنی آدم هایی که با این مدل ها آشنا هستند و می توانند در واقع ما را در تدوین و اجرا و ارزیابی این مدل ها کمک کنند، و دوم اینکه توانایی ما محدود است و کدام انسانی است در جهان و کدام موجودی است اصلا غیر از ذات باری تعالی که فرای همه موجودات جهان است که توانایی محدودی نداشته باشد. پس لذا رفتیم سراغ دو مدلی که به خصوص به ما کمک میکند که هم چالش کمی دانشمان را و هم چالش کمی توانایی من را در حوزه مدیریت و به خصوص مدیریت دولتی جبران کنیم. اولین مدل که در واقع خاصگاهش هم سازمان‌های دولتی هستند، مدل برایسون بود که در 8 مرحله در واقع این مدل را بررسی کردیم، و شنوندگانی که از الان در واقع ما توفیق داریم در محضرشان که درس پس می‌دهیم، در جلسات گذشته مؤکداً عرض کردیم که این 8 مرحله با چشمنداز به پایان میرسد، و حتی اگر هم با چشمنداز به پایان نرسید، معنایش این نیست که ما بدون فهم دقیق سازمانمان بتوانیم یا اجازه داشته باشیم که سراغ چشمنداز برویم. بعد از آن رفتیم سراغ سوات که یکی از مهمترین ابزارهای سوات نویسی یا مقدمه ای بر سوات این است که ما فهم درست، دقیق و همه جانبه ای از محیط ما داشته باشیم، چه محیط داخلی و چه محیط خارجی. و بعد از آن آمدیم با تقابل بین در واقع محیط داخلی و محیط خارجی 4 راهبرد را بررسی کردیم، و عرض کردیم که انتخاب میان این راهبردها هم میسر نیست مگر با در واقع کارهای گروهی روشمند، از جمله طوفان مغزی، دلفی، سناریو نویسی و موارد دیگری که وجود دارد، و استفاده از آدمهای با دانشی که از ابتدای نوشتن جدولهای نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها تا تقابل اینها و تا انتخاب این راهبرد همراه ما باشند.
بسیار عالی دکتر، ممنون از توضیحتون. پس میتونیم به مدیرای دولتی بگیم که کارکنانشون آماده کنن، آگاهیشون از سازمانشون ببرن بالا، و بعد از اون شروع کنن استراتژی نوشتن. چون متاسفانه یه پارادوکس بدی که الان سازمانهای ما به وجود اومده، یه مدیر امروز میشه مدیر یه شرکت دولتی و فردا صبح میگه من یه سری برنامه‌های جدید دارم، که حالا بعضی موقع ما که کارمون تو حوزه استراتژی نویسی، من تعجب میکنم که ایشون چجوری یه روزه، یا خیلی ها حتی توی من مدیر دولتی رو سراغ دارم که تو مراسم تودیعش استراتژی جدید سازمان رو مطرح کرد، کسی که کاملا، و دقیقا ایشون کسی بود که یه حوزه دیگه ای اومده بود مدیر این شرکت یا این مجموعه با یه ماموریت دیگه شده بود، و متاسفانه بعد 4-5 سالم، بعد 2-3 سالم سازمان رو واقعا برد تا لبه های پرتگاه، و این اتفاق میفته. پس ما از همه مدیرای دولتی خواهش میکنیم، این اصلا پوانه خوبی نیست که من تو مراسم تودیعم برگردم استراتژی جدید سازمانو بگم. من باید یه زمانی بذارم، یه آگاهی پیدا بکنم، بعد آدمای موثر در سازمانمو بشناسم. چون شما فرمودین که برای سواد نویسی آدمایی میخوایم که از ابتدا تا انتهای کار کمک ما کنن. آدمی که توی همچین، یا نیروی انسانی که توی همچین سفر طولانی میخواد با ما همراه بشه، باید ویژگی‌هایی داشته باشه. هر کارشناسی که حالا یا از نظر آگاهیش نسبت به سازمان یا آگاهی علمیش دچار کمبودی، شاید نشه در اینجور مقوله ازش استفاده کرد. خیلی ممنون آقای دکتر. ما چند برنامه ای هست که در زمین استراتژی مدیریت دولتی در خدمتتون هستیم، امیدوارم یه اطلاعات خوبی به مردم داده باشیم، به خصوص مدیران محترم دولتیمون نکات ارزنده‌ای که شما فرمودین رو یک به خاطر بسپارن، دو در اجرا بهش توجه بکنن، سه اگر بعضی جا یادشون رفت حالا یا این برنامه رو بگیرن دوباره گوش کنن یا برن مطالعه کنن. و همش هم به این جهته که همونجوری که تو برنامه گذشتم با حضرت عالی صحبت کردیم در رابطه با این که چون این مدیران بخش زیادی از دارایی ملت ما در اختیارشونه، بس باید یه مقدار نسبت به شرکت خصوصی بیشتر دقت کنن، چون خصوصی مال خودش یه نفره. خب شنوندگان گرامی، به پایان این برنامه رسیدیم. امیدوارم این برنامه هم تونسته باشیم نکاتی رو به شما دوستان یادآوری کنیم که در فرایند کاری ازش استفاده بکنید. و شما رو دعوت میکنم اگه مایل هستین خلاصه برنامه رو از زبان سرکار خانم مریم هدیه‌لو مجدداً بشنوید. خداحافظی میکنم آقای دکتر، از حضور حضرت عالی هم مجدداً خداحافظی میکنم. روزتون بخیر.
من اگر اجازه بدید با این جمله امیرالمومنین که بارها هم در جلسات گذشته بهش اشاره کردیم به اتمام برسانم. فکر میکنم همیشه این جمله حتی در لحظه پایان هم ما را به یک آغاز دوباره دعوت میکند، و آن این است که فرزند زمانه خیشتن باش. و مدیران دولتی ما و اصلا مدیران ما نمیتوانند و نمیتوانیم فرزند زمانه خیشتن باشیم مگر اینکه با مفاهیم برنامه ریزی زمان و فهم درست زمان و محدودیت های زمانی آشنا باشیم.
خیلی ممنون.
مدیر دولتی نباید استراتژی ها را به تنهایی مشخص کند و بایستی بر یکی دو لایه از مدیران خود هم احاطه داشته و از آنها برای نوشتن استراتژی ها کمک بگیرد، زیرا در غیر این صورت این استراتژی ها محکوم به شکستند. WO یعنی فرصت‌هایی را پیدا کردیم، ولی نقاط ضعفی هم در سازمان وجود دارد. اگر بتوانیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم بسیار مطلوب است، اما اگر نشد باید فرصت را فراموش کنیم و به اصلاح نقاط ضعف بپردازیم تا هرچه سریع‌تر این نقاط ضعف برطرف شوند. روش طوفان مغزی، روش دلفی و بسیاری روش ها وجود دارند که منجر به تصمیم گیری های گروهی و نتیجه گیری های گروهی می شوند. مدیران دولتی بایستی توجه داشته باشند که از روش های تصمیم گیری و انتخاب درست استراتژی استفاده کنند. قبل از شروع به نوشتن استراتژی، افراد آشنا به اصول و روش‌ها بایستی انتخاب شوند تا در نهایت مدیران دولتی به نقطه درست و هدف سازمانی خود نائل شوند. امضا مدیریت برتر.
ممنونم آقای دکتر آسیاچی و آقای دکتر فرهادی. انشالله که شما شنوندگان محترم هم تونسته باشید از برنامه ما نهایت استفاده رو برده باشید. همراهی شما مایه افتخار ماست. مدیریت برتر، مجله رادیویی مدیریت برای لذت بردن از مدیریت با آگاهی بهتره. نشانی اینترنتی ما برای شما علاقه‌مندان radioiqtesad.irib.ir. و اما این برنامه از رادیو اقتصاد برای شما عزیزان تهیه و تنظیم شده بود با همراهی مریم هدیه‌لو، مطهر مهرابی و اجرای من مریم عابدی در کنار دکتر محمود آسیاچی و جناب آقای دکتر کاوه فرهادی. تا هفته بعد خدایا رو نگهدار.
و تسببت بکل اسباب، سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستن، دستشون رو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان، نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد بود. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم، استغفار کنیم. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل میکن. این استغفار، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. استغفار لازمه، استغفار کنیم، خدا متعال انشاءالله تفضل کنه و از این گردنه عبور کنه.
عشق یک نقاشی دلتنگ روی پرده هاست، آرام دل بیتاب دل گم کرده هاست. ماه گاهی تا لب ایوان من آمد، ولی سرنوشت پنجره دیدار پشت نرده هاست. ای گم ترین راهم، غمگین ترین آهم، ای زخم دل خواهم، ای خواب کوتاهم، الخست و میخواهم این ماه بی دل را، این درد کامل را، این عشق قاتل را. تو چه رویاهای شیرینی این که در سر داشتی، از میان سینه‌ام قلب مرا برداشتی. خواب پرواز تو هر شب آسمانم را گرفت، جای انگشتان خود در خواب من پرداشتی. باز برگردان زمان را، باز دستم را بگیر، از چه شد افسانه عشقی که باور داشتی. باز برگردان زمان را، باز دستم را بگیر، از چه شد افسانه عشقی که باور داشتی. ای گم ترین راهم، غمگین ترین آهم، ای زخم دل خواهم، ای خواب کوتاهم، الخست و میخواهم این ماه بی دل را، این درد کامل را، این عشق قاتل را.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
دکتر کتاب.
سلام علیکم، به دکتر کتاب خوش اومدین. امروز با یک کتاب جدید کنار شما هستیم. اسم کتاب چی؟ اسم کتاب هست قانون توانگری، نویسندش هم نامش هست کاترین پاندر. با ما همراه باشید. تو همین صفحات ابتدایی این کتاب اومده که قطعاً زمانی که به گذشته خودتون نگاه میکنید متوجه میشید که چه انتخابا و چه اشتباهاتی باعث شده که از موفقیت دور بشید. نویسنده میگه حالا تو این کتاب میخوام به شما راههای جدید رو برای رسیدن به موفقیت معرفی کنم که براتون کارآمد باشه و مسیر رسیدن شما رو آسان‌تر کنه. آماده این بشنوید این 4 تا رو؟ پس برو بریم. 1. روی تعهد خودتون تمرکز کنید، نه روی انگیزه. به این فکر کنید که چقدر به هدف خودتون پایبندید و تعهد دارید. هدفتون چقدر برای شما مهمه و برای رسیدن به اون باید چه فداکاری‌های انجام بدید. قطعاً اگر خودتون رو متعهد به هدفتون بدونید، انگیزه کافی هم برای اون پیدا می‌کنید. اما دومین مورد، به دنبال اطلاعات باشید و نه نتیجه. کاترین پاندر میگه که اگر به لذت و هیجان کشف و شهود علاقه‌مند بشید، به تجربه کردن، پیشرفت کردن فکر میکنید و اینجوری میشه که انگیزه شما خاموش نمیشه. اما سومین مورد این کتاب این هست که خودتون رو از افکار کسل کننده دور کنید. افکار به شدت روی احساسات شما تأثیر میذاره و دید شما رو نسبت به کار و هدفتون تغییر میده. باید انتخاب کنید که روی افکاری تمرکز کنید که باعث ایجاد ترس و شک نمیشه و در عوض افکاری رو جایگزین کنید که عاملی برای هیجان، قدم رو به جلو، تجربه و یادگیری باشه. و بالاخره آخرین مورد امروز، تصویر سازی کمک بگیرید. زمانی که همه چیز خوب پیش میره سرشار از انرژی مثبت میشید و زمانی که سختی ها رو تجربه میکنید نیاز دارید که انرژی و شادابی خودتون رو افزایش دهید. بنابراین همیشه سعی در تغییر شرایط و وضعیت داشته باشید. بسیار خوب، امروز هم یک کتاب جدید رو با شما بررسی کردیم. نام کتاب بود قانون توانگری، نویسندش هم نامش بود کاترین پاندر. تا یه دکتر کتاب دیگه، بدرود.
رادیو اقتصاد، رسانی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.